بود که بحثش رو مفصل تمام کردیم. مرحله دومی بود که در کلام قرینه نداشته باشه، نه متصله و نه منفصله. آیا این نیاز داریم یا نداریم؟ این اختلاف نظرها داشتیم بین علما. عده از آیون قبول نمی کردن که این لازم نیست، بعضی ها گفتن لازمه. بیان کردیم اختلاف نظرها رو. ما به نظر ما میاد که این مقدمه دوم لازم باشه که الان نظر خودمون رو اینجا داره اعلام میکنیم. ما به نظر ما میاد که مقدمه دوم در این که باید کلام دارای قرینه ای نباشد که اون قرینه موجب بشود که انسان اطلاق نتونه بگیره. در اطلاق گیری کلام باید قرینه ای نباشه، چه متصله و چه منفصله. کما علیه الاکثر، اکثر علما این مقدمه دوم رو قبول کردن که در مقدمات حکمت مقدمه دوم لازمه. جهتش چیه؟ برای که اینجور اطلاقی که ما بیان میکنیم، ما دو جور اطلاق داریم. یه اطلاقی داریم که متولد از لفظه، این از لفظ اطلاق آدم میخواد بگیره، اون خیلی خوبه چون خود لفظ دلیل از حجت هست. این دل اغلا قهرن به وسیله اون لفظ آدم میتونه بیان کنه، اطلاق گیری کنه و نیازی هم به دیگری نداره، آدم مقدمات دیگر هم نمیخواد چون خود لفظ به نفسی حجت. اما یه نوع اطلاقی ما داریم که از لفظ متولد نیست، مولود لفظ نیست. اون اطلاق از کجا میخواد به دست بیاد؟ از مقام، نفس مقام میخواد این اطلاق به دست ما بده. خب این نفس مقام میخواد به دست ما اطلاق بده که اطلاق بگیریم. در چه صورت ما میخواییم از اون مقام اطلاق بگیریم؟ که به مولا بگیم تو مطلق رو اراده کردی. از چه هم؟ این حتما باید از زمینه شک بیاد جلو، یعنی که انهو زمینه شک برای ما در این مورد پیش بیاد، شک بکنیم که آیا مولا در اینجا مطلق اراده کرده یا مقید اراده کرده. خب اثر این شکی که ما در اینجا میکنیم چیه؟ قهرن اثری که مترتب میشه بر اینجا یک اثر، اثر مختص، یک اثر، اثر مشترکه. اون اثری که در اینجا بار میشه دارای دو اثره. یک اثر داریم در اینجا مختصه، یعنی اگر بخواین اطلاق در اینجا گرفته بشود، اون اطلاق گیری ما از این راه بار میاد که در لفظ قیدی نباشه. وقتی قیدی در لفظ نبود، قهرن ما ازش اطلاق استفاده میکنیم. اما اگر بناس از اونجا رفع شک بکنیم، رفع شک کردن وجود و عدمش دائره به اینه که قرینه باشد یا قرینه نباشد. حیثیت این معنا که من شک دارم آیا مولا این اطلاق رو اراده کرده یا خاص و مقیدی رو اراده کرده، این شک رو چی برطرفش میکنه؟ رفع این شک به همین آمدن قرینه است و نیامده قرینه است. اگر قرینه در کلام بذاره، قرینه بیاره در کلام، او قرینه موجب رفع شک میشه. وقتی رفع شک شد، حالا چه متصل چه منفصل، منتها در متصل هم اراده استعمالیش دست میخوره هم اراده جدیت، اما در منفصل اراده استعمالیش دست نمیخوره ولی اراده جدیش دست میخوره. علی کل حال مسئله اطلاق با مسئله رفع و شک دو تا عنوانه. یکی اطلاقه که میخواییم بگیریم که بگیم لفظ اینجا در مقام طرف چیزی حرفی نزده پس اطلاق داره، اما یکی اینه که میخوام شک که من رو برطرف کنم که آیا مولا اراده خاصم کرده یا نکرده. چی میتونه این شک که من رو برداره؟ این معناست که آیا ببین در کلام قرینه آورده یا نیاورده. اگر در کلام قرینه نیاورده، نه متصلم نه منفصلم، پس این شک که منم برطرف میشه. توجه دارید؟ پس شک از باب بقای ما اقامت الحجه، چون میخواد اطلاق و گردن مولا بندازه، یعنی فردا به مولا بگه آقا تو از این لفظ مطلق اراده کرده بودی، چرا اگر واقعا خاص اراده میکردی و مخصی مقید و چرا قرینه نذاشتی؟ پس ببینید دو جهته، حیثیت یه حیثیت اطلاقیه، یه حیثیت رفع و شک، یعنی اثبات الاطلاق علی رغبت المولا. یک معنا اینه که میگم خود زمینه کلامی چی توش نگفته، چشم، اما حالا میتونیم اینه گردن مولا هم بندازیم که آقای مولا شما در اینجا مطلق گفتی و مطلق حجت بر علیه شماست و من باید این مطلق عمل کنم. این اطلاق عمل کردن که رفع شک میخواد بشه به وسیله اینه، قرینه بیاره در کلام، حالا متصلن یا منفصلن یا نیاز، فقط تفاوت در این جهت این قرینه آوردن نظر مبارک باشه. قرینه را اگر متصلن بیاره اصلا دیگه کلام انعقاد ظهور برش پیدا نمیکنه، یعنی از اول میره سر مقید، ولی اگر در کلام نیاره منفصلن بیاره اراده استعمالی اطلاق دارد، اما اراده جدیش میره رو همون قرینه‌ای که بعداً میاره که مقید مراد میشه. پس بلا کلال قرینه آوردن علا کلال رفع و شک میکنه، چه متصلتن چه منفصلتن به نسبت الی مراد الجدیه دقت دارید، اما به نسبت الی مراد الاستعمالیه نه، متصلن بیارن مراد استعمالیش دست میخوره، ولی اگر منفصل بیارن نا اراده استعمالش فهم نمی خورد، به همون اطلاق محفوظه. خب میگیم چه خاصیت داره منفصل؟ خاصیتش قبلا اشاره کردیم یادتون باشه، قبلا گفتیم آوردن قرینه به صورت منفصل برای که در افراد مشکوکه بتونیم رجوع به اطلاق کنیم، یادتونه در عموم عام گفته بودیم این همون. اینجا همینه، اگر در ما گفت اعتق رقبتن، بعد گفت ولا تعتق رقبتن کافره، یه بنده آزاد کن مطلق گفت، بعد گفت بنده آزاد میکنی کافر نباشد. خب حالا من در کسی که شک که دارد انکار میکنه معاد رو، منکر المعاده، میگه ما روز قیامت نداریم، انکار میکنه معاد رو، شک میکنیم آیا منکر المعاد کافره یا کافر نیست؟ اینجا نتیجه اطلاق اینه که من میتونم به اعتق رقبه رجوع کنم بگم کافر، اینجوری چون من یقین که ندارم این کافره، شک دارم، پس من اعتق رقبه رو میتونم دستت به انجام بدم. اطلاق عین مثل عموم عامه در اراده استعمالی برای افراد مشکوکه یا جهات مشکوکه آدم میتونه به مطلق مراجعه کنه، در متصل دیگه این حرفا توش نیست، چون متصل دیگه راحته دیگه، دو اول نمیذاره ظهور منعقد بشه اصلا. پس به نظر ما با اون دسته از آیونی موافق هستیم که میگن قضیه در مقدمه سالی لازمه که باید در اطلاق گیری حتما قرینه‌ای در کلام آورده نشده باشد، اگر قرینه نیاورد اونجاست که ما میتونیم از اون کلام اطلاق گیری کنیم. پس نظر ما با اون دسته موافق شد. این راجع به مقدمه دوم. میایم سراغ مقدمه سوم. مقدمه سوم تا زمان مرحوم آخون سرصدایی نبود، تا صاحب کفایه نیامده بوده اصلا سخنی از این به میان مقدمه ثالثه نبود. در مقدمات حکمت بیشتر همون دوتا مقدمه بیان میشد، فی کونی فی مقام البیان و عدم و ذکر غیر فی الکلام، این بود همین. اما از زمانی که مرحوم آخون رحمت الله علیه آمد به بازار، ایشون که آمدن در نجف اونجا برنامه رو دست شروع کردن، این قید مقدمه سوم رو برمو آخون آورد که چی فرمودن؟ فرمودن اگر قرار اطلاق گیری از الفاظ بشه از کلام مولا بشود، باید قدر متیقن در مقام تخاطرم نباشه، جایی نباشه که قدر متیقنی در مقام تخاطب داشته باشه. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب دارد دیگه نمیشه اونجا اطلاق گیری کرد. این مرحوم آخون رحمت الله علیه نظر رو دادن. در تبعیت از این نظر مرحوم آخون، صاحب عنایت الاصول مرحوم آقای فیروزآبادی این نظریه رو قبول کرده. ایشون فرمودن اینم حرف بدی نیست، ولی ایشون هم نظر مساعد داده که مرحوم آخون حرف درستی زده و قبول کرده، به اعتبارش هم مطلقا هم گفتن. حالا در مقابل این تفصیلاتی که بعد میام مطلقا، ولی چند عده ای از علمای ما گفتن نه بابا این قید بی خود مرحوم آخون آورده، لازم نداریم اصلا قدر متیقن در مخاطب و تطور نداشین، لازم ندارد اصلا این چه برمش آخون از خودش اضافه کرده. خیر، این دسته از علمایی که این نظریه رو دارن اینا هم افراد زیادی هستند، مثل مرحوم آقای ناینی رحمت الله علیه، مرحوم آقای حکیم، مرحوم امام رحمت الله علیه، مرحوم آقای حاشیف رحمت الله علیه و همچنین مرحوم آیت الله گلپایگانی، در این که اخیراً ایشون کتاب نوشته بودن، چون ایشون قبلا اصولشون چاپ نشده بود چی، مرحوم آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه، بلکه مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه. ببینید این دسته از آقایون هم زیادن، اینهایی که اصلا مسئله قدر متیقن را مطرح نمی کنند، بگر اصلا اعتبار نداره. پس این شد دو تا نظریه، آخون صاحب عنایه مطلقا میگن معتبره، ولی این دسته از آقایون که اسم شریفشون رو بردم فرمودن نه هیچ احتیاجی به این معنا نداریم که قدر متیقن در مخاطب تهاتو، این نظرشون. در مقابل این دو قول، یه قول سومی هم در اینجا پیدا شده، قول سوم قول به تفصیله، مال کیه؟ مال مرحوم آقای آزیادی رحمت الله علیه، مرحوم آقای آزیادی عراقیه، ایشون مرحوم مقررشون مرحوم آشفانتقی بروجردی رحمت الله علیه در نهایت الافکار در جلد دوم صفحه 574، آدرس شما یادداشت کنید اگر کتابش هم نداشتی، اقلا ایشون در جلد دوم نهایت الافکار در صفحه 574 ایشون این مسئله رو اونجا متعرض شده. مرحوم آقضیا رحمت الله علیه ایشون مسئله رو دو قسم میکنه، میگه ما باید ببینیم کدوم یک منظور شماست که چی. میگه این که کون المتکلم فی مقام البیان، آقایون در مقدمات حکمت میگن کون المتکلم فی مقام البیان، این مقام و بیان رو روشن کنی که چی مرادتونه. متکلم در مقام بیانه چطور؟ میگه ما کون المتکلم فی مقام البیان دو جور داریم، دو صورت داریم. یه موقع اینه که کان المتکلم فی مقام بیان، ولی منظور متکلم فهم المخاطب بالخصوصه، هدف متکلم فقط میخواد مخاطب بفهمونه، به دیگران کار نداره، که میخواد سخنی بگه، بیانی رو بکنن که مخاطبش بفهم. فهم مخاطب منظور متکلمه، یه صورت. یه صورت هم اینه که نه من چطور مخاطب دارم، معذرت میخوام، ممکنه مخاطب یه آدم بلهی باشه، یه آدم مهیه، خیلی حالیش نمیشه اصلا، من چطور او دارم، من باید یه سخنی رو بگم که اغلای قوم که میان چیزی بگن کم کس نداشته، سخن رو زیبا آقا بیان کرده، باریکلا لا یشز عنه شیئون، تعبیر ایشون جوریه، کلامی رو بگوید لا یشز عنه شیئ، چیزی از اون کم نداشته، حالا مخاطب بفهمه مخاطب نفهمه، بگونه مخاطب هم نفهمه اصلا. به نهایت داری چی میخوام بگم؟ ایشون میفرماید این دو صورت با هم فرق میکنه. چطور؟ یه موقع این است که منظور فهم مخاطبه، خب فهم مخاطب حالا قدر متیقن فهمیده، خب بفهمه، قدر متیقن بفهمه چه دلیل میشه که اطلاق نداشته باشی؟ تو چه حرفی میزنی که قدر متیقنه در مقام مخاطب نداشته؟ چرا حالا قدر متیقن هم داشته باشی؟ حالا برفرض بدونیم که حتما این مقدار موردش بوده، آیا جدش هم فقط همینه؟ میشدیم نیست؟ این از کجا به دست آوردید؟ این از کجا؟ این ضرر به اطلاق نمیرسونه، قدر متیقن فی مقام تخاطب ضرر نمیرسونه، بگید مخاطب بی خود قدر متیقن رو داره. آیا صرف این که من قد دارم این مقدار را مولا اراده کرده، این همین یکی در این که دیگه من اطلاق نتونم بگیرم؟ آیا آسیا میگه نه خیر، بی خود تو اشتباه کردی، مولا ممکنه جدش غیر این باشه، یه غیر دیگه هم داشته باشه، چون اطلاع همه رو فرا بگیره، پس این قدر متیقن در مقام تخاطب در باره که فهم مخاطب بخواد بگی به درد نمیخوره. چرا؟ چون هدف ما از این اطلاقیه چیه؟ چرا اطلاقی رو میکنیم؟ برای خاطر این مقام نقض غرض نشی، نقض غرض مولا نشی. این فهم مخاطب چه دلیل میشه که نقض غرض مولا بشه؟ من حالا چون من ذهنم زود رفت روی افرادی، بی خود تو رفته. اما اگر دومی باشه که ایشون خودشون دوم انتخاب میکنه، دیگه نوعا نقطه بیان متکلم که داره حرف میزنه نه فقط میخواد این آقایی که میشنوه حرف رو بفهمه، نوعا برای چی آدم صحبت میکنه؟ برای این میگه هر وقت کلام آقا رو به دست هر کس بدن بگن آقا اینه گفته. نگاه کن، کار به شخص نداره که سخنانی که از ائمه ما قربونشون بیرون میامد، کلامی که از بزرگان دین بیرون میاد، منظور شخص مخاطب است؟ نه، شخص مخاطب نیست که، منظور کلامی رو آقا بیان کنه که این کلام به دست مبارک هر فردی که بیاد بگن آقا خیلی قشنگ بیان کرده. حالا بنده مقابل امام قشنگ متوجه بشم نشون. من واضحاً میگم من به نظرم این دومیه، خودش اختیار میکنه من دومی رو قبول دارم که کون المتکلم فی بقان بیان، نه به نواد مخاطب تنها، بل کون المتکلم فی مقام البیان، از اینکه لا یشز عنه شی، چیزی رو فروگذار نکرده باشه از نظر هر فردی که به دستش میگه. اگر اینه حالا درست شد، اینجا میایم سراغ مسئله که چی؟ میگیم اگر بناست اطلاق را این گونه بگیریم که بگیم این مطلق مراد جد مولاست، این مطلق مراد جد مولاست، اینجا باید قدر متیقنی نداشته باشیم. البته که قدر مقام متیقنی در مقام تخاطب دیگه، اینجا تخاطب اسمی میشد ها، یه قدر متیقن مرزون میشه ها، در واقع اینجا درسته. یعنی اگر بناوشی یه قدر متیقنی درش هست که اون متعلق این عنوانه، دیگه نمیشه اطلاق گیری کرد. این قدر متیقن نه برای مخاطب تنها، به دست جنابعالی هم بدن قدر متیقن، به دست آقا بدن قدر متیقن، آقا بدن میخواه یه قدر متیقن داره دیگه اطلاق نمیشه گرفت که. اما در اون قسم اول مال مخاطب نه، اونجا مگر انصراف پیش بیاد، یعنی به قدری دیگه قدر متیقن مخاطب بالا بره که انصراف پیدا کنه، اون دیگه حرف از بحث مخارجه و الا اونجا دقابی نداره. اما در بخش دوم، اونجایی که کلام میخواد به همه گفته بشه، همه استفاده کنن، اگر قدر متیقنی در خود کلام هست، هر که به دستش بدی اون به ذهنش میاد، این دیگه اطلاق نمیشه گرفته. اطلاقی معنا نداره که. توجه کردید حرف آزیا چی شد؟ مرو آزیا مفصله که آیا کون المتکلم فی مقام البیان به لحاظ فهم المخاطبه، اونجا بی خود میگه اون دلیل نمیشه، اما اگر به نحو فهم و کل به حقیقت بفهمن چرا، اونجا یه مقدمه سوم میخواییم. این فرمایش آخون درسته که قدر متیقن در بین نو نبوده، قدر مقدم فهم خودم ها قدر متیقن در بین نواشه تا میتونیم اطلاق نیری کنیم. این هم نظر اینا، حالا باقش دیگه بقیه شده. صلی الله علی محمد و آله.